أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حجية قطع بود. ما به این نتیجه رسیدیم که حجیت قطع ذاتیه هست، یعنی نیاز به جعل و اعتبار ندارد، ولیکن حجیت قطع به معنای منجزیت آن قابل رد است. در حقیقت موضوع حکم عقل به منجزیت می شود قطع به تکلیف مع عدم ترخیص شارع فی مخالفت القطع. موضوع منجزیت مرکب میشه از دو جزء: جزء اول قطع به تکلیف، جزء دوم عدم وصول اذن شارع در مخالفت قطع. این دو جزء اگر محقق شد، عقل حکم میکنه به منجزیت قطع بلا حاجت الى الجعل والاعتبار. و همینطور موضوع معذریت قطع به ترخیص است مع عدم نهی المولا عن سلوک مقدمات خاصه لتحصیل القطع. اگر قطع به ترخیص داشتیم، این قطع به ترخیص ناشی نبود از سلوک مقدماتی که عقلا آن را به عنوان مقدمات عقلایی قبول ندارند، یا شارع نهی کرده باشه از آن. اگر قطع پیدا بکنیم به ترخیص، همچو مقدماتی را هم ما برای تحصیل قطع دنبال نکنیم، این قطع معذره. اما اگر مقدماتی را رفتیم برای تحصیل قطع طی کردیم که این مقدمات یا مقدمات عقلائیه نبود، مثل رمل و جفر، و یا منهی عنه شارع بود مثل قیاس، دیگر موضوع معذریت قطع از بین میره. این معناش این نیست که معذریت قطع ذاتیه نیست، معناش اینه که معذریت ذاتی قطع خاصی است، قطعی که اخطاء قصوراً. این که مرحوم آخوند در کفایه فرموده لا اشکال فی کون القطع عذرن فی ما اخطاء قصوراً، و منجزن فی ما اصاب. این ناظر به همین مطلبی است که ما عرض کردیم. البته ما که معنا می کنیم حجیت را به منجزیت و معذریت، حالا این که بحث گذشت، معنای حجیت که منجزیت و معذریت مطرح شد، این تفسیر به اثر غالب هست نه اثر دائم. حجیت همه جا اثرش منجزیت و معذریت نیست. روایاتی که راجع به استحباب مثلا غسل جمعه هست، خب شما این روایات رو میفرمایید حجت هست یا نیست؟ حالا آیونی مثل مرحوم علامه طباطبایی در باب تفسیر ظاهر کلامشون اینه که روایات حجت نیست چون منجز و معذر نیست، در اینکه آیه شریفه به این معنا هست یا به این معنا نیست، چون مربوط به حکم فقهی نمیشه، پس بحث از این که منجز حجتون معنا نداره. خب حجتون یعنی منجزون معذرون. خب این آیاتی که مربوط به آیات الاحکام نیست، حجیت خبر واحد در اینها به چه معناست؟ ولذا میگن حجیتی نداره خبر واحد در غیر آیات الاحکام و فقه الاحکام. مشکل فقط آیات مشکل فقط غیر آیات الاحکام نیست، خود آیات الاحکام، آیات استحبابیه، روایات استحبابیه مثل استحباب غسل جمعه، استحباب نماز شب، که نماز شب آیا 11 رکعت است یا 13 رکعت؟ برخی معتقدن نماز شب 13 رکعته، نافلة الفجر جزء نماز شبه. خب حالا از روایات برخی استظهار کردن که نماز شب 11 رکعته، اونم انسان میتونه اکتفا کنه به همون نماز شفع و وتر، اگر کسی دید وقت تنگه یا خودش حوصله نداره اون 4 نماز رو، 4 نماز 2 رکعتی رو نمیخونه، فقط نماز شفع و وتر میخونه و این مستحبه. خب یا فرض کنید که عده‌ای میگن نماز شب 13 رکعته، حتما باید اون 2 رکعت فجر رو هم بخونیم، حتما بخونیم یا لازم نیست بخونیم، در این باب به معنای این نیست که منجز و معذر هست. خب حالا نماز شب نخونیم مستحق احتمال عقاب نمیدیم. پس منجز است یعنی موجب استحقاق عقاب است بر ترک نماز شب، بر ترک غسل جمعه این که نیست. یا مؤذر هست یعنی مؤمن از عقاب است، این هم که نیست. پس حجیت رو به چه معنا باید بگیریم؟ ما فقط بگیم احکام الزامیه در جاهایی که احتمال حکم الزامی میدیم فقط در اونجا بحث حجیت پیش میاد، اما جایی که احتمال حکم الزامی نمیدیم بحث اینه که این مستحب بس یا مستحب نیست، اینجا دیگه بگیم حجیتی نداره، حجیتی نداره قطع یا خبر واحد. این چیزی نیست که کسی بهش ملتزم باشه. یا مثلا شما در همین نماز شب شک میکنید وضو داشتید یا نه، استصحاب میکنید بقاء وضو را، قاعده فراغ جاری میکنید. خب یعنی چه؟ حجیت استصحاب یا حجیت قاعده فراغ به چه معناست؟ مؤمن از عقاب است؟ حالا من قطع پیدا کنم که وضو نداشتم، میگم خدایا ما دیگه نمازی خوندیم، بالاخره ما تلاشمون رو کردیم، حالا فهمیدیم که وضو نداشتیم، دیگه خودت به کرم خودت یا کریم خودت ثوابی دوست داری به ما بده، ما که دیگه حال نداریم یک بار دیگه نماز شب بخونیم. خب علم داریم به خلل در وضو، باز شما بحث از عقاب مطرح نمی کنید. حالا قاعده فراغ در موارد شک چی میخواد بگه؟ میخواد بگه شما امن از عقاب دارید؟ ما که امن از عقاب داشتیم. یا مثلا در مورد صبی ممیز، خب صبی ممیز که احتمال تکلیف نمیده، بله هر کجا احتمال تکلیف داد میشه مکلف عقلی، عقل به او میگه چون احتمال تکلیف منجزه باید بری دنبال حجت. اما صبی ممیز حالا میخواد ببینه که غسل جمعه مجزی از وضو هست یا نیست، میاد تقلید میکنه از مراجعی که میگن کل غسلن واجبن او مستحبن ثبت استحبابه به دلیل معتبر که غسل الجمعه یغنی عن الوضوء الا غسل الاستحابه المتوسطه فانه لا یغنی عن الوضوء. خب این صبی ممیز که میگه ما که مبتلا به استحاضه متوسطه و غیر متوسطه نیستیم، میخواییم بریم غسل جمعه بکنیم، آقا هم که فرمودن غسل الجمعه کل غسل واجب او مستحب، مثل آی خویی اینجور میفرمودن، آی سیستانی اینجور میفرمان که یغنی عن الوضو. خب نماز ظهر و عصرمون رو بدون وضو میخونیم. یا امثال این احکام، و اینجا بحث منجزیت و معذریت که معنا نداره. پس حجیت در این موارد به چه معنا هست؟ ما انشاءالله در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی اونجا حجیت رو معنا می کنیم. فقط اجمالا اینجا عرض کنم حجیت اثر غالبش منجزیت و معذریت، و الا صبی ممیز فتوای مجتهد در حق او حجت، و لذا مثل آی خویی، آی سیستانی، مرحوم آی تبریزی فتوا میدادن، میگفتن اگر صبی ممیز از مرجعی تقلید کرد و اون مرجع قبل از بلوغ این شخص فوت کرد، حالا که این صبی بالغ شده یجب علیه البقاء على تقلید ذلک المجتهد اذا کان اعلم، اگر مقلد شما در هنگامی که صبی ممیز بودید اعلم بوده از مراجع فعلی ولو به مقتضای استصحاب اعلمیت، بالاخره حضرت امام مرحوم آی خویی نا استصحاب اعلمیت دارند، بالاخره چند لباس بیشتر پاره کردن در عالم فقاهت تا این مراجع فعلی. خب اگر کسی تقلید کرد از حضرت امام، از مرحوم آی خویی، تا ولو در حالی که صبی ممیز بوده، تا ثابت نشه به حجت شرعیه اعلمیت المرجع الحی من ذاک المرجع المتوفا یجب علیه البقاء الا تقلید ذالک المرجع المتوفا. استصحاب اعلمیت داره. خب ولو صبی ممیز بوده در اون زمان، فحصم لازم نیست که آدم فحص کنه که مرجع زنده اعلم شده یا نشده. استصحاب در شبهات موضوعی است، استصحاب اعلمیت نیاز به فحصم نداره که بگردیم ببینیم مرجع زنده اعلم شده یا نه. انشاءالله که اعلم نشده، چه کار داریم به خودمون زحمت بدیم. خب پس صبی ممیز که میگه من مقلد اون مرجع بزرگ بودم در حال سباوت، خب گفتن اون فتوا برات حجت بوده. خب حجیت فتوا به معنای منجزیت و محضریت که در حق صبی ممیز معنا پیدا نمی کنه. حالا معناش چیه؟ انشاءالله بحث مفصلش رو در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی عرض می کنیم. این یه مطلب. مطلب دوم راجع به حجیت قطع ما بحث کردیم، اما جای حجی بحث از حجیت اطمینان خالیه. اصل مسلم گرفته شده حجیت اطمینان، گفتن علم عادیون، عرف اینو علم میدونه و عمومات جواز عمل به علم شاملش میشه. اصلا در کتاب منتقى الاصول فرمودن که اغلب تشخیص های عقلا بر اساس اطمینان نه بر اساس قطع، و یقینا شارع رد نکرده از سیره عقلا، چون اگر رد میکرد باید یک طریق جایگزین آن اختراع میکرد. این اطمینان و ظهور دو حجتی هستند، حجت عقلائیان، حجت جعلیان، نه مثل قطع حجت ذاتی است. اما حجتان نقطع به عدم بدیل لهما، چون شارع اگر قبول نداشت این دوتا حجت رو بدیل قرار میداد، فرق میکنه با بحث خبر ثقه. حالا خبر ثقه حجت نباشه، خب شاید گفته شارع باید اطمینان پیدا کنید، اطمینان حجته، اما ظهور معتبر نباشه یا اطمینان معتبر نباشه، این باید دم و دستگاه دین عوض بشه و همچو چیزی که نشده که. خب بعدشون میفرمایند که پس حجیت اطمینان هیچ شکی نداره. این فرمایش ایشون ناتمامه. این که معمولا مردم بر اساس اطمینان عمل میکنند و شاهدش اینه که به مجرد تشکیک قطعشون اطمینانشون زائل میشه، احتمال خلاف میدن به مجرد تشکیک دیگران، زود احتمال خلاف در ذهنشون منقدح میشه، این درست نیست. مناشأ قطع مردم مناشأ متعارف است که به ادنا تشکیک قطع مردم زائل میشه، این که اطمینان نیست، این قطعه. الان این آقا قاطع، منتها سبب قطع سبب قوی نیست، سببی است که یزول به تشکیک. این غیر از اطمینان است که خود شخص مطمئن الان، ولی به این معنا که احتمال خلاف هم میده، میگه بله احتمال خلاف میدم، اما این احتمال خلاف اونقدر ضعیفه که قابل اعتنا نیست. بس در حجیت این اطمینان هست که بالفعل اعتراف میکنه شخص که من احتمال خلاف میدم. مثل همینی که آقای سیستانی و آقای صد در شبهه غیر محصوره فرمودن آقا من 200 تا، حالا 200 تا میگم برای این که دیگه خلاصه کاملا رعایت احترام شما رو کرده باشم و الا 100 تا هم میشد بگیم، حالا 200 تا ما آب بود، یعنی 199 تا آب بود، یک کسی آمد یک گلاب بیرنگ و بو قاطی این 199 آب کرد، هر کدوم از این آبها رو که نگاه میکنیم احتمال این که گلاب باشه 1 به 200. آیه صدر و آیه سیستانی فرمودن وضو بگیر با این مایه اول، احتمال این که آب مضاف باشه 1 به 200 ضعیفه. زور که میشه میگن با آب دوم وضو میتونی بگیری. 200 تا وضو در این چند روز ما گرفتیم با این آبها، هر کدوم از وضوهامونو که میگرفتیم تلفن میزدیم به دفتر مرجع تقلید، میگفتن بله طبق نظر آقای صد و آقای سیستانی اشکال نداره چون الان اطمینان داری که این آب. بله بعد از این که 200 تا وضو گرفتید و 200 تا نماز خوندید، علم اجمالی دارید که یکی از این نمازهاتون با وضوء باطل بوده به گلاب. خونو اگر قضا داره قضا میکنید، احکام علم اجمالی بار میکنید، اما هیچ مشکلی در خارج پیدا نمیشه براتون به لحاظ بله؟ حالا بله. حالا مثال زنا نزنید دیگه. بله حالا اگر یک منجزیت عقلائیهی در این موارد مطرح کنن که عقلا منجز میدونن که این آقا بیاد خمر و قاطی 100-200 آب بکنه، بعدم بگه خب 200 بار که خوردیم بالاخره آخرش یک خمری خوردیم، ممکنه بگه عقلا اینو منجز میدونن چون میگن ایشون میگه محتمل اگر قوی باشه. آقای سیستانی فکر اینا رو هم کرده، میگه اگر محتمل قوی باشه، ولو احتمال ضعیف، احتمال ضعیف منجز است عند العقلا. حالا ما عرضمون اینه که اینجا احتمال خلاف هست، بس در اینجاست، نه بحث در جایی که طرف فعلا احتمال خلاف نمیده ولیکن سبب این قطعش سببان یزول و بل به ابداع الاحتمال و تشکیک. خب خیلی ها از عوام همین جورن، البته در عوام در اصول دین اینجور نیستن ها، عوام در اصول دین ایمانشون از بعضی از ما آخوندها قوی تره، ولی خب تو مسائل دیگه، تو مسائل فروع دین اینجورن، قصد داره تا یک روحانی بهشون یه چیزی میگه میگن خب شاید تو درست میگی، ولی اون وقتی که هنوز تشکیک نشده قصد داره. بس در اینجا مرحوم ایروانی فرموده شما خیالتون راحت باشه، اطمینان اصلا حجته، علم حجت نیست. اصلا عقلا در موارد قطع هم تا رکون نفس و سکون نفس پیدا نکنند عمل نمی کنند به قطع. شمایی که میایی تشکیک میکنید در حجیت اطمینان، مرحوم ایروانی فرموده اصلا حجیت قطع من قبول ندارم، اصلا قطعی که به مرحله سکون نفس نرسه حجت نیست. مردم اون سکون نفس که پیدا شد براشون او منشأ حجیته. احتمال خلاف اگر ندن ولی سکون نفس پیدا نشه عمل نمی کنن به قطع. احتمال خلاف بدن اما چون ضعیفه سکون نفس پیدا بکنن عمل می کنن به سکون نفس. حالا ایشون مثال نزدن، ممکنه کسی مثال بزنه به این که شما نصف شب هیچ وقت قبرستان تاریک نمیرید، با اینکه احتمال نمیدید که مرده ها به شما آسیبی برسونن، اما چون سکون نفس ندارید هیچ وقت این کار رو انجام نمیدید که نیمه شب به قبرستان تاریک برید. این مطلب که درست نیست. حالا ما نمیریم غیر منجزیت و معذریته، بله ما نمیریم چون سکون نفس نداریم، اعصاب خودمون رو خراب نمی کنیم. میگیم آقا من برم اونجا دچار وحشت میشم، اما بحث منجزیت و معذریته، نه بحث جری خارجی بر وفق قد. بلاش کار قد منجز و معذر هست ولو موجب سکون نفس نشه. خب نه منجز و معذر میدونن، نه نه نه، مراد از عمل عقلا، عمل عقلا در نظام معاش نیست، مراد عمل عقلا در مقام احتجاجه. عقلا در نظام معاش مراتب اغراضشون فرق میکنه، گاهی غرض اونقدر مهمه به اطمینانم عمل نمیکنم، اطمینان داره که شما وقتی پولش رو میگیری بنا داری تا فردا هم پس بدی زنده ای، اطمینانم داره که پولش رو پس میدی، اما اینطور به شما پول نمیده، چک از شما میگیره، اطمینان داره که این پول میرسه به دست شریک تجاریش در فلان کشور، اما به اطمینان عمل نمی کنه بلکه دنبال قطع میره. در جایی که غرض عقلا وصول به واقعه، مراتب غرض فرق میکنه، غرض اگر مهم باشه به اطمینان هم چه بسا عمل نمی کند، اگر غرض عادی باشه ممکنه به رجاء و احتمال هم عمل کند. بس در مقام احتجاجه، در مقام احتجاج صحبت اینه که اطمینان منجز و معذر. البته آقای سیستانی یک قیدی میزنه، قید درستیه، میگه اگر اطمینان حجت باشه قید ایشون رو حتما لازم داره، اذا کان ناشن ان مناشه اغلائیه، و الا اطمینانی که ناشی از مناشه اغلائیه نباشه نه منجزه و نه معذر. اما اصل این که اطمینان ناشی از مناشه و غلائیه اصل اینم حجت باشه یا نه محل اشکاله. مرحوم محقق عراقی در تعلیقه عروه اشکال کرده، فرموده که ما دلیل نداریم بر حجیت اطمینان. ایشون فرمودن که اطمینان مخصوصا در موضوعات حجت نیست. اگر شما ادعا کنید که سیره عقلائیه بر حجیت اطمینان هست، ایشون میفرمایند که این سیره عقلائیه رد شده. کجا رد شده؟ روایت مسعدت ابن صدقه، والاشیاء کلها علا ذالک علا هذا الا حتی والاشیاء کلها علا هذا حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه. فرمود همه چیز محکوم به علیته مگر این که بدانی حرامه یا دو شاهد عادل بگن که حرامه. ایشون در عروت الوثقا جلد 3 صفحه 482 از این عروت الوثقای محشا فرمودن که این روایت رادعه از حجیت اطمینان. چرا؟ لابد برای این که وقتی یک شاهد عادل ثقه بیاد بگه من دیدم در این آب خون افتاد، آدم اطمینان پیدا میکنه. ولی روایت میفرماد نه، بخور این آب رو. چون دوتا شاهد عادل که نگفته که. در یک روایت دیگه ای داریم که راجع به جبن داره که الا جبن حلال است الا ان یجی اشاهدان یشهدان ان فیه المیته، دو تا شاهد عادل بگن ما این جبن از انفحه حیوان میته گرفته شده. خب حالا یک شاهد اگر بگه گفته میشه که اطمینان نوعاً حاصل میشه، نوعاً چون میگن خبر ثقه مفید اطمینان است برای نوع، در حالی که فرمود قبول نکنید دو تا شاهد میخواییم. بعض اعلام جناب آقای آصف سعید حکیم ایشون هم اخیراً فرمودن ما حجیت اطمینان رو قبول نداریم. چرا؟ ایشون فرمودن که از دو حال خارج نیست، یا شما احتمال خلاف نمیدید که میشه علم، یا احتمال خلاف میدید پس شما عالم نیستید. وقتی عالم نیستید به چه دلیل شما میتونید به ظن قوی عمل کنید؟ ظن قوی است، ظن قوی که علم نیست. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی ولو بلغ ما بلغ، مادامی که علم نباشه لا یغنی من الحق شیئا. بعدیشون شواهدی هم از روایات ذکر میکنن. در صحیحه زراره آمده که وسط نماز دیدی لباست خونیه، وجد تهورت با خونم تازه بود، بگو انشاءالله همین الان این خون روی لباس من افتاده، قبل از نماز نبوده. لأنک لا تدری لعله شیء اوقع علیک. ایشون می فرمودن آخه این احتمال عرفیه، احتمال هست اما عرفیه. احتمال بدم من موقع نماز خون افتاد روی لباس من. یا مثلا در اون روایت داره که انی لعترض السوق و اشتر اللحم و ما اظن ان هؤلاء کلهم یسمون هذه البربر و هذه السودان. من میرم بازار گوشت میخرم، گمان ندارم این بربرها و این سیاها که زابه هستند اینها بسم الله بگن موقع زب. ما اظن، ایشون گفتن خب یعنی انسان بالاخره اطمینان پیدا میکنه دیگه اگه اینجوری باشه که اینا بسم الله نمیگن. یا این موارد نجاسات واقعا اگر کسی بگه من اطمینان ندارم به نجاست، گفته میشه که خیلی دیگه مکابرت. خب چجور اطمینان نداری به نجاست؟ یک ظرف آب میگذارن تو راه کربلا، یک ظرف چای میذارن تو راه کربلا، هزاران نفر از این چای میخورن، خب شسته هم نمیشه، خیلی هم بشورن میزنن تو همون یک آبیست که دیگه اونم شده مثل چایی سرخ، چایی میریزن میدن زوار بخورن. این ظرف هایی که کنار حرم ها هست و همه دست میزنن. اما بناء فقها و روش ائمه بالاتر بر اجتناب نبود. خب به نظر ما قطع نظر از این بحث های جزئی که حالا ما قبول نداریم این جزئیات رو که لعله شیء اوقع علک، واقعا در اون صحیح زراره امام برخلاف اطمینان سخن گفتن، نه امام فرمودن خب تو احتمال میدی که بعد از شروع در نماز این خون تازه روی لباس تو ریخته شده ریخته باشه. حالا اگر طرف میگفت نه من احتمال نمیدم، خب حرفی نداریم، دعوا نداریم که شاید این خون بعد از شروع در نماز، نه الان، ممکن رکعت چهارم باشه، بعد از شروع در نماز شاید این خون افتاده به لباس تو، شروع در نمازت در لباس پاک شاید بوده. و اگر طرف میگفت نه من این احتمال رو، این احتمال اونقدر ضعیفه که من مطمئنم به خلافش، خب شاید امام اونجا میفرمود خب نمازت رو عاده کن. امام ابداع احتمال فرمود، خون تازه بوده، خون تازه خب ممکنه بعد از شروع در نماز یک کسی را می رفته دستش خونی بوده خورده به لباس ما. یا و ما اظن انها اولا کلهم یسمون هاذه البربر و هاذه السودان، حالا سندش هم یک مقدار ضعیف هست ولی حالا از جهت دلالت، خب امام میفرمه گمان ندارم اینا بسم الله بگن، یعنی اطمینان دارم اینا بسم الله نمیگن. بله علم اجمالی ممکنه پیدا بشه، اما علم اجمالی منجز نیست که حالا من میخوام برم یک کیلو گوشت بخرم مطمئنم که اینو بسم الله نگفتن. همین مرغایی که ما میخریم خیلی از اونهای این مرغایی که ذبح میشه مشکل داره، اما ما مرغ نخوریم، خیلی خلاف روش ائمه است. گفت من رفتم، یکی از موثقین گفت رفتم جایی دیدم که حالا بسم الله رو نوشته بود بالا سرش، ایشون ظاهرا میگه بعضی جاها هم نوار ذبح میشن میکنن، ذبح میگه بسم الله. ما اعتراض کردیم چرا اینجا، گفت من که نمیتونم هر بار که سر میبرم مرغ بسم الله بگم، همین بس دیگه بسم الله نوشتم. نوار ضبط روشن میکنه، اون میگه بسم الله گفته دیگه. خب بله این هست. حالا قطع نظر از این که گاهی اصلا فری و اوداج عربه هم نمیشه، یکی از رگها گاهی میمونه اصلا با این شدت و سرعت در کار، خب اینها هست، اما این معناشی نیست که ما این مرغا رو نخوریم، احتیاطاً این مرغا رو نخوریم. خب ائمه احتیاط نمی کردن، شما برای چی احتیاط میکنید؟ این خلاف روش ائمه است. اما معناش این نیست که اطمینان داریم، ما هر مرغی میخوریم اطمینان داریم که ذبح غیر شرعی شده، کی ما اطمینان داریم؟ خب بله نه هستن کشتارگاه هایی که بسم الله هم میگن، هستن هستن هم کشتارگاه هایی که بسم الله نمیگن. بالاخره شبهه کثیر فل کثیر میشه دیگه. خب ما این پس این جزئیات رو اشکال داریم در ادلشون، اما اصل مطلب رو ما هم طرفدار مرحوم محقق عراقی هستیم و بعض المعاصرین. واقعا اگر احتمال خلاف انسان بده، عرف به این علم نمیگه، اصرار داری هادا علمان، کی میگه این علمه؟ خب من احتمال میدم، وسواسم نیستم. همین مثال یک آب از صد آب، در اون مثال که میدونم یکی از اینها گلابه، خب به احتمال میدم این آبی که وضو میگیرم همون ماء مضاف باشه. اینها دلیلی بر حجیتش نیست. فالاطمینان ان رجع الى عدم وجود احتمال الخلاف في النفس فهذا علم، وجا علم ناشن ان الذهن العرفی، ذهن عرفی داشت طرف علم پیدا کرد و احتمال خلاف نمیدهد، حجته. اما اگر احتمال خلاف آدم بده، وسواسم نباشه، به چه دلیل این ظن اطمینانی حجته؟ ما هم این مناقشه رو داریم. یقع الکلام فی التجری ان شاء الله فردا.